أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا شد مباحثه ما در قواعد فقهیه باشد. قواعد فقهیه زیاده، یکی از بزرگان دیدم 600 قاعده فقهیه در یک کتابچه نقل کرده، مرحوم ملا حبیب کاشانی. آدم ملایی هم بوده انصافا. این قواعد فقهیه زیاده، متروک هم بوده، یعنی مستقلن راجع به قواعد فقهیه فقها ها جایی صحبت کرده باشن متروک بوده. این اواخر مشهور شده و از کسانی که تفحص خوبی کردند و چند جلد کتابم در این باره نوشتن، مرحوم بو آقای بجنوردی است رضوان الله تعالی علیه. الا این که در میان این قواعد فقهیه بعضیش مستقلن درباره صحبت شده، حتی درباره اش کتاب نوشته شده، از جمله قاعده لاضرر. خیلی از بزرگان یه قاعده لاضرر رو یک کتاب درباره اش نوشته. لذا مرحوم آخوندم در کفایه ولا به عنوان تذنیبون، اما به نسبت فصلهای کفایه فصل مفصلی مرحوم آخوند درباره قاعده لاضرر صحبت کرده. و علی کل حال این کتابهای متعددی بزرگان، مراجع، محققین در باب قاعده لاضرر نوشته. قاعده لاضرر یه چیز مسلم در فقه ما، یعنی فقه اسلام، چه سنی چه شیعه، سنی ها خیلی در باب قاعده لاضرر صحبت کرده، حتی اصلا اینو بعضی هاشون معتقدن تو فقه 5 قاعده بیشتر نداریم، یکی از اون 5 قاعده قاعده لاضرره. سنی ها بیش از ما صحبت کردن در قاعده لاضرر، روایات هم بیش از ما نقل کردن، اما بالاخره شیعه هم قدما، متأخرین، متأخر متأخرین راجع به قاعده لاضرر خیلی بحث کردن، بحث های خوبی، بحث های شیرینی. اما همه اینا چه سنی ها، چه شیعه، چه قدمای شیعه، چه متأخرین که حتی کتاب دربارش نوشتن، اطراف روایات ور رفتن. آیت الله سیستانی ایشون متاسفانه نوشتار نداره و متاسفیم. خب ایشون باید خیلی کتاب فقهی داشته باشه. اما یه قاعده لازرر ایشون نوشتند، انصافا خوبم هم، و ایشون بیش از 100 صفحه راجع به روایات قاعده لازرر صحبت کرده. عامه هم همینطوره، تو اطراف روایات ور رفتن. دیگه مهمتر از همه شیخ بزرگوار ما شیخ انصاری، خب را در فرائض راجع به قاعده لازرر مفصل صحبت کرده. اما همیش تمسک ایشون روایاته. مشهورم شده روایت سمره و اون قضیه پیغمبر که حالا روایتشو میخونه. این روایت مشهور شده در میان عامه، در میان خاصه. همشون اطراف روایات ور رفتن که مثلا روایت سمره این هم از نظر دلالت خوبه، هم از نظر سند خوبه. ما بقیه روایات هم به همین روایت برمیگرده. لذا تو مفردات روایت و تو ترکیب روایت مثل مرحوم آخوند در کفایه صحبت کرده، مثل مرحوم شیخ در فرائض صحبت کرده. لذا قاعده لازرر رو با روایت درست کرده که ما لازرر داریم هم در باب عبادات مثل وضوی ضرری، مثل روزه ضرری، هم در معاملات مثل معامله قبنی، معامله قرری، کالی به کالی. گفتن این قاعده لازرر سیال در فقه، همطور هم سیال در فقه انصافه. اما مدرک چی؟ گفتن مدرک قاعده لازرر روایات اهل بیت یا روایات عامه و خاصه. ازا خیلی ها ادعای تواتر معنوی بلکه تواتر لفظی بعضی ها کردند راجع به قاعده لازرر، روایت به اندازه تواتر، حالا یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالی تواتر لفظی حرف زدن خیلی، ولی این لفظ تواتر در کلماتشون هست. و بالاخره قاعده سیال در فقه را با روایات درست کردند و گفتن قاعده لازرر در فقه داریم هم در باب عبادات هم در باب معاملات، دلیلش هم روایات اهل بیت علیهم السلام. بعد از اون که این حرفشون تمام شده، رفتن سر فروعاتی که مترتب بر قاعده لازرره که مرحوم آخوند در کفایه هم به بعضی از این فروعات اشاره داره. بعضی ها که بیش از 100 فرع که مربوط به فقه نه مربوط به اصول، اما یک کتاب مستقل نوشتند و بیش از 100 فرع هم مترتب بر این قاعده لا ضرر کرده. اینا همه خوبه، اما یه چیز فراموش شده و این را شما روش فکر بکنید تا فردا ببینیم میشه ازتون چیزی استفاده کنیم یا نه. و اون اینه، قاعده لا ضرر یه قاعده عقلی یا قاعده عقلایی. هزار روایات همه ارشادیه. یه اگر روایات همه ارشادی باشه، این داد و فریاده و نمیدونم ضرر یعنی چه و ضرار یعنی چه و آیا لا ضرر و لا ضرار تو کلمات پیغمبر بوده سو نبوده سو، یک کدامش علی مؤمنین داره دو یک کدامش علی مسلمین داره دو یک کدامش اصلا نداره دو، اینا با هم تعارضند و رفع تعارض چجور بکنیم. و میگم بعضی ها صد صفحه در این باره ها صحبت کرده. خب این خوبه اگر قاعده لا ضرر تعبدی باشه، اون وقت باید اطراف روایات ور بریم و روایات را این طرف و اون طرف درستش بکنیم و جمع بکنیم و رفع تعارض بکنیم. و اما اگر قاعده لا ضرر یه امر عقلایی باشه که هست، این امر عقلایی دیگه هرچه عقلا بگن شارع مقدس همون را امضا کرده. نه کمتر نه بیشتر، کم پیدا میشه در ارشادیات شارع مقدس یه مقدارش امضا کرده باشه یه مقدارش امضا نکرده باشه. در ارشادیات مثلا یه اضافه هم شارع مقدس آورده باشه که بشه هم ارشاد و هم تعبو. خب اگر این قاعده لا ضرر ارشادی باشد دیگه این اختلاف در روایات و این بررسی روایت و راجع به سند و راجع به دلالت و دیگه هیچ احتیاج بهش نداری. هر کجا عقلا قاعده لا ضرر را جاری کردن جاری میکنیم، هر کجا نکردن نمیکنیم. چی؟
کلا محکم به العقل حکم به الشرع تایید فرمایشی جناب
عالی. بنابراین اگر این قاعده عقلایی باشه و روش عقلا در زندگیشون قاعده لا ضرر باشه، خب دیگه وقتی قاعده لا ضرر شد روایات میشه ارشادی تابع ما یرشد و الیه. تابع ما یرشد و الیه دیگه این روایت و اطلاق و تقیید و زیادی و کمی و امثال اینا نداره. و میگیم که ببینید بنای عقلا در اینجا هست یا نه. اگه بنای عقلا هست شارع مقدس هم امضا کرده، اگه بنای عقلا نیست شارع مقدس هم امضا نکرده. مگر یه جا پیدا بکنیم لذا این یه اشکال به همه خود ارشادیت ها خوب همه قبول دارن. یعنی یک کسی رو ما پیدا کنیم بگید قاعده لازرر این تعبدیه. هیچ کسی نداری؟ همه قبول دارن قاعده لازرر. مثلا در مابقی قواعد فقهیه خب بعضی ها اشکال میکنن آقا این قواعد تعبدیست، مثلا حتی در قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اینا خب اشکال کردن، میگن اینها تعبدیست نه ارشادی. اما راجع به قاعده لازرر هیچ کس اشکال نکرده که آقا این قاعده عقلایی نیست تو فقه. اما حالا که اومدن تو اصول 100 صفحه دارن راجع به این سند روایت و دلالت روایت و مفردات و مرکبات و اینا صحبت میکنن، تقریبا میشه بحثا سالبه به انتفاع موضوع. این حالا خود من هم همه کار کردم ها، نه اینکه حالا من این الان اینج که دستمه تقریبا 30 سال قبل نوشتم، در سنه آدرس دادم 1404 این رو نوشتم و این حرف را اینجا نیوردم. منم اطراف روایات ور رفتم و همینجور که فقها ها ور رفتن منم ور رفتم و اما این حرف را منم باید جواب بدم که آقا این قاعده عقلاییه. وقتی قاعده عقلایی شد اصل دلیل لازرر قاعده عقلاییست، بنای عقلا، سیره عقلا بر این است که اگر معامله ای قبلی شد این معامله لا معامله است. اگر وضو ضرر داره این وضو رو شارع مقدس نمیخواد، اگر غسل مایه آبرو ریزیه این غسل شارع مقدس نمیخواد. میشه قاعده لازرر سیال در فقه ما از اول تا آخر. حالا این شبهه در ذهنتون باشه ببینیم که چیزی به نظرتون میرسه یا نه. ظاهرا اشکال واردی است، حتی به خود من میگم که الان من اطرافه. حالا بعد فکرشو بکنید بگید. من یه دفعه طلبه با درس حضرت امام اشکال میکرد، حضرت امام بهش گفتن که آشیخ چند سالته؟ گفت مثلا نمیدونم 32 سال. گفت قبل از اون که تو شکم مادرت بشی اون جسارت کرده بودا. گفت آقا فکرشو بکنید. گفت که آشه قبل از اون که تو شکم مادرت بشی من فکرشو کردم، حالا قبل از اون که شما متولد بشی من این جزء نوشتم. بنابراین فکر بخواد، همین جوری که من میگم که نمیشه شما رد بکنی. امیدواریم که ده گوش بده گوش بده. امیدواریم این آقا فکرشو بکنه، این اشکال من رو انشاءالله فردا رفعش بکنید. حالا قطع نظر از اشکال من اینجوریه که قدما متأخرین عامه خاصه قاعده لازرر رو با روایات اهل بیت درست کردن و رو روایات ها خیلی حرف زدن، همه هم از نظر سند روایات هم از نظر دلالت روایات. حالا عمده مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه به 2 روایت تمسک کردند، از شیخ گرفتن، شیخ هم در فرائد همین تمسک به این روایت کردند، اسمش هم شده قضیه سموره، و این قضیه سموره رو هم عامه هم خاصه هر دو نقل کردن. یه آدم لجوجی، من خیال نمی کنم اصلا ایمان داشته باشه، اما نگفتن در روایت ها پیغمبر اکرم با التماس باش حرف زدن، اما علی کل حال این یه آدم لجبازی، خدا نکنه انسان لجباز بشه، اگر لجباز بشه دیگه در مقابل پیغمبر اکرم استادگی میکنه دیگه. حالا روایتیشو بخونیم. روایت دو از باب 12 از ابواب احیای مباد جلد 17 وسائل. روایت هم روایت یک، روایت دو از باب 12. روایت اینه، موثقه زراره. موثقه زراره که میگیم باید بگیم صحیحه، برای اینکه خود زراره که معلومه خیلی از اجلاست. روایت را عبدالله ابن مسکان از زراره نقل میکنه، و عبدالله ابن مسکان را میگن موثقه، همه توصیفش کردن، اما میگن فتحیه، من قبول ندارم، برای اینکه یک کسی مثل عبدالله ابن سنان با اون همه جلالت و با اون همه مقامش عبدالله ابن افتح و امام بدونه، خب معلوم است اینها اون وقتا اینجور بوده که یک کسی رو میخوان از میدون در بکنن، تهمت بهش میزدن، دشمن تهمت میزد، دیگه وقتی در میانه شیعه مشهور میشد این فتحیه، دیگه شیعه بهش اعتنا نمیکرد. لذا اگه بگیم صحیحه بهتر از موثقه است. حالا علی کل حال از نظر سند روایت پیش همه بدون اشکالی. عن ابی جعفر علیه السلام که امام باقر سلام الله علیه اینجور نقل کرده، ان سمره ابن جندب کان له حزق فی حائط لرجل من الانصار. ظاهرا این آقا مجبور شد یه درخت خرما تو باغش فروخ به این سمره. خب دیگه خواه ناخواه وقتی بخواد تو با اون استفاده از اون درخت بکنه، راه رو میخواد دیگه، خب حق راه رفتن تو این باغم به این داد، برد سر اون درخته. و کان منزل الانصاری به باب البستان، اتاقی که تو زندگی میکرد همون در این باغ بود. و کان سمره یمر رو الى نخلته ولا یستعزن، و صاف زن و بچهش نشسته بودن بی چادر، و صاف بدون یا الله گفتن، بدون اذن گرفتن میرفت تو این باغ، و دردسری شده بود برای اینا. و کان منزل الانصاری به باب البستان و کان سمره یمر رو الى نخلته ولا یستعزن فکلمه الانصاری ان یستعزن. این انصاریه گفت آقا تقاضا دارم وقتی میخوای بیای یا الله بگو و استیزان بکن، تو مزاحم ما هستی، تو مزاحم زن و بچه ما هستی. ازا جا فعبا سموره گفت نه، من یا الله نمیگم و حقم سو مقام از حقم هم استفاده بکنه. فعبا سموره فجا الانصاری الان نبی صلی الله علیه و آله فشکا، فشکا اله و اخبره بالخبر فارسل رسول الله و اخبره بقول الانصاری. سماره را خواستن و به سماره گفتن این آقا این جور میگه، اونم اقرار کرد گفت بله و ما شکا. پیغمبر از در مصالحه جلو اومدن فرمودن که فقال اذا اردت الدخول فاستأذن، وقتی میخوای داخل بشی یا الله بگو در بزن. فعبا گفت نه، من از حقم میخوام استفاده کنم یا الله نمیگم. فلما ابا صاومه حتی بلغ من السمن ما شاء الله. پیغمبر فرمودن بیا این درخت تو بفروش. مثلا درخت 1000 تومن بود، فرمودن که 1000 تومن، گفت نه. فرمودن 2000 تومن، گفت نه. فرمودن 3000 تومن، گفت نه. در حالی که پول دادن اون زمان برای پیغمبرم مشکل بود، برای اینکه پیغمبر در مضیقه بودن، هر چه پیغمبر گفتن این ابا کرد. فلما ابا صاومه حتی بلغ من الثمن ما شاء الله فابا ان یبیعه فقال لک بها حزق فی الجنه، من متعهد میشم یه درخت در بهشت بهت بدم. فابا ان یقبل. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. فرمودن برو درختشو بکن بنداز پهلوش. چرا؟ برای اینکه ضرر و ضرار در اسلام نیست. در یه روایت هم دارد خطاب بهش کردن گفتن که سموره انت رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. آقایون تمسک کردن به این روایت و گفتن که ضرر در اسلام نیست و اگر عبادتی ضرری شد اون عبادت دیگه واجب نیست، اگرم معامله ضرری شد اون معامله فسق میشه، اگرم کسی به کسی بخواد ضرر بزنه دیگه حاکم اسلامی باید جلوی ای رو بگیره، برای اینکه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این خلاصه روایت. حالا بازم حرف دارد روایت برای فردامون انشاءالله.